بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بحث درباره رحمت پروردگار بود از آیات قرآن و روایات دعاها زیارتها کاملا استفاده میشه که مجموعه عالم هستی و همه موجوداتی که در عرصه‌گاه عالم هستی قرار داده شدن جلوه رحمت خداوند امروز روایتی رو براتون میگم که شاید کمتر شنیده باشین، که این روایت مشتمل بر نکات بسیار مهمیه. راوی روایت وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، راوی بالاتر از این نیست، امام معصوم و غرق در طهارت همه جانبه عقلی و قلبی و روحی. امام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خودشون شاهد این داستان بودند، با چشم مبارکشون اتفاقی که افتاد دیدن، با گوش مبارکشون هم شنیدن. می فرماید در محضر پدرم حضرت صادق علیه السلام بودم که ابو حنیفه به زیارت امام ششم اومد. ابو حنیفه اولین پیشوای فقهی مکتب خلفاست، اولین پیشوای فقهی مدرسه سقیفه است. در حد خودش با سواد بود، درس خونده بود، اما خیلی جالبه که چند بار در حضور مستمعین مختلف امام صادق از او سوالاتی کرده، هیچ کدومشو نتوانسته جواب بده. و این که حضرت سوالاتی از او کرده و او نتوانسته جواب بده، شاید فلسفه این پرسش ها این بوده که عدم توانایی بر جواب او تو جامعه پخش بشه و مردم بیدار بشن، بینا بشن که حقایق الهیه رو از چه کسی باید دریافت کرد. اونی که میگه نمیدونم، همین نمیدونمش کافیه که پیشوا و امام نباشه، معموم باشه. وقتی برای من مسلم شد که یک کسی معمومه، امام نیست، من نباید دنبال او برم، پیرو او باشم، چون قیامت عذری نخواهم داشت. قرآن مجید می‌فرماید سوالاتتون و پرسشهاتون و نیازهای فکریتون رو از اهل ذکر بپرسید. ان کنتم لا تعلمون، اگر می‌بینید خیلی چیزا رو نمی‌دونید و خیلی چیزا رو هم نمیدونین، حالا که نمیدونین، هیچ کدامتون امام نیستین، مأمومین. نباید مردم رو دعوت کنید از ما پیروی کنید، پیروی از شما واجب نیست. به عنوان پیشوا و امام نباید دعوت کنید، باید به مردم بگین ما این مقدار علم تحصیل کردیم، علم قرآن، علم فقه، علم مسئله، علم دین، علم حلال و حرام، مسئولیت داریم، از ما میپرسین اونی رو که بلدیم به شما بگیم، اما ما شما امام شما نیستیم. برای ما دم و دستگاه درست نکنی، ما پیشوایی نداریم، ما معموم. لذا ائمه ما جلو فکر شیعه رو گرفتن که کنار امام معصوم کسی رو به عنوان امام واجب الاطاعه علم نکنن. درباره راویان بزرگوار با تقوا و آگاه فقط به جامعه شیعه دستور دادن که اون چرا افراد مورد اعتماد ما از ما برای شما نقل میکنن به عنوان بخشی از دین قبول بکنی. همین. اما اینکه زرارت ابن اعین امامه، نه، مأموم دانای به بخشی از مسائل اسلامی. محمد ابن مسلم، فضل ابن شازان، عبدالله ابن ابی یعفور، یونس ابن عبد الرحمن، این چهره‌های با عظمت که فقیه بودند، امام منصوب از جانب خدان برای شما؟ نه، ناقلن، واسطن. ناقل امام نمیشه. امام چشمه علم الله و انا لا اعلم نمیگه، من نمیدونم. اونی که میگه من نمیدونم معنیش اینه که امام نیست، ناقله. بعضی چیزها رو میدونه، خیلی چیزها رو نمیدونه. بنابراین ما عدد 12 امام واجب الاطاعه رو در این 1500 سال اضافه نکردیم. امامت به معنی خاص، امامت به معنی عام یه معنی جزئی داره. یا عالمی رو جلو قرار میدن، مردم هم عادلش میدونن، اقتدا میکنن. تو عرف شیعه معروف شده به امام جماعت، یعنی اونی که جلوتر وای میسته. امام در این لغت یعنی اونی که پیشتر از دیگران وای میسته. امام جمعه یعنی اونایی که در نماز جمعه صلاحیت دارن، عدالت دارن، تقوا دارن، جلو وای میستن، بقیه بهشون اقتدا میکنن. معنی دیگه نداره. اما امام واجب الاطاعه یعنی امام منصوب از جانب خدا با ابلاغ پیغمبر و وجود مقدسی که نمیدانم در وجود اون نیست، تمامش میدانمه. موسی بن جعفر می‌فرماید پدرم امام صادق به ابو حنیفه گفت، پرسید که در تمام قرآن در این 30 جزء، در این 6660 و چند آیه، در این 120 حزب ما سورتون اولها تحمید، وسطها الاخلاص، و آخره دعا. میگی من عالمم، اونایی هم که پشت سرتن میگن عالمی، اونایی که تو رو پیشوای خودشون میدونن میگن خیلی میفهمی. حالا این سوال منو جواب بده، چه سوره‌ایه در قرآن که ابتدای سوره حمد خداست، ستایش الهیه، وسط سوره مسئله بسیار با عظمت اخلاص و آخر سوره مبارکم دعاست؟ از این 114 سوره کدوماشه که اول و وسط و پایانش به این صورت؟ خب همه پرسشا رو جواب بده، تو امامی، اگه یه دونشو بگی نمیدونم معمومی و ناقل. ناقل یه مقدار کمی از اونایی که میدونی اگه تازه دانستهاتم درست باش. همه دانستنی های همگان که درست نی. موسی بن جعفر می فرماید فبقی متحیرن، پریشان موندی، در سرگردانی موندی. خواه اگه امام دنیای آرامشه، پریشانی نداره. امام دنیای اطمینان سرگردانی نداره. اما حضرت عالی که در برابر سؤال امام صادق سرگردان موندی، پریشان شدی و بعد به روایت موسی بن جعفر به امام صادق گفتی ما ادری نمیدونم، پس از مقام امامت برو کنار، برو تو صف مأمومین، مردانگی کن، به مردم بگو من ناقل مطالبم، نگو امامم، به خودت نبندین امامت. قال علیه السلام، امام هفتم می فرماید پدرم بهش گفت سورتون اولها تحمید، وسطها الاخلاص، آخره دعا، سورت الحمد. اولین سوره ثبت شده در قرآن، سوره توحید، سوره حمد، ام الکتاب. یه چنین صورتی، یه چنین سوره‌ای، چنین شکلی رو داره، چنین زیبایی رو داره، چنین اول و وسط و آخری رو داره. خوب ابتداش حمد، الحمد لله رب العالمین، این بخش ابتدایی سوره است. عالمین یعنی چی؟ یعنی جهانیان، از ملک تا ملکوت. رب یعنی چی؟ یعنی مالک، صاحب، مالک همه جهانیان، صاحب همه جهانیان، تدبیر کننده امور همه جهانیان، این رب حمد یعنی چه؟ حمد یعنی شکر؟ نه. سپاس خودش لغت خاصی داره که در قرآن مجید آمده. عربی شکر، شاکر، یشکرونه، تشکرونه، این به معنی سپاسگزاری و سپاسگزاری هم به اینه که انسان نسبت به نعمتها سه تا کار بکنه: یکی نعمت رو از او بدانه، یکی نعمت رو در راه درست هزینه کنه، یکی مواظب باشه نعمتایی که در اختیارشه در چاه حرامها نریزه. این بدنه شکر قرآنیه. الان که سر سفره افطار میشینم، چند ساعت دیگه اون چه در سفره قرار داره توجه داشته باشم، نعمت الله، هیچ چیشو خودم نساختم، پد در مقابل هیچ نعمتی مغرور نشو، چون هیچ چیشو خودت نساخت، سینتو سپر نکن، چون کنار این سفره تمام وجود تو یه گداست. پروردگار عالم هم انقدر مهربانه که گدا رو گرسنه و تشنه و بی لباس و بی زن و بچه و بی خونه و بی مرکب نمیذاره. پس نه به خاطر ماشینت، نه زن و بچهت، نه خونت، نه پولت، نه کارخونت، گردن تو درازتر نگیر، اشتباه نکن. تو کارخونه داری گدایی، رئیس جمهوری یقیناً گدایی، وزیری، وکیلی، تاجری، عالمی، مرجع تقلیدی، فقیهی، یقیناً گدایی. هر چی داری بر اساس گدا بودنت بهت دادن. با مال دیگری سینه سپر نکن، مال مال دیگریه، سینه سپر کردن نداره، غرور نداره، کبر نداره، باد کردن رو صندلی نداره، صندلی مال تو نیست. اصالتاً یه نعمت مثبت به تو دادن، مشکل مردم رو حل کنی نمی کنی، این نعمت رو داری در چاه حرام قدرت ناباب می ریزی و منتظر عذاب الهی باش، هم در دنیا هم در آخرت یقیناً. هیچ نعمتی رو هم که عنایت میکنه با هیچ نوع سیریشومی، سیریشی، چسبی به آدم نمیچسبونه. اگر اراده کنه با یه طوفان، با یه آتیش دوزی، با یه زلزله، با یه بیماری که مرگ درش نباشه ولی خرج درمانش خیلی گرون باشه، همه چی تو یه شبه، یه ماه، دو ماه میگیره. نچسبیده به تو نعمت. مغرور به علمتی؟ کاری نداره. از در مسجد میری بیرون هیچکی هم حلت نمیده، مچ پاد میپیچه، میفتی بغل جوی گیجگاد میخوره به سیمان جوی، بعد میان بلندت میکنن، آبگن بهت میدن، حال که اومدی قرآن میگه تا آخر عمرت دیگه هیچی یادت نمیاد، همه رو در جا ازت گرفتم، علمتو میشی جاهل محض. من یه ثروتمندی رو دیدم، خودم اگر روم منبر بخوام درست بگم که پام دروغ ننویسن، یه خود کمش میکنم، 10 تا کارخانه عظیم تو همین کشور داشت، 10 تا، 10 تا کارخونش هم بی نمونه بود، من 100 بار دیده بودم. تمام ثروت یک شب، بلده چی کار کنه، از دستش رفت کلی. اون زمانی که من می دیدمش، ماشینی که سوار می شد براش درش رو وا می کردن، همیشه 2 تا همراهش بودن با راننده، اون زمان این ماشین در ایران کم نمونه بودش از نظر وسائل، قیمت، ارزش. خدایا به من نشون دادی من باد نکنم، من متکبر نشم، من گردن فرازی نکنم، تو صف اتوبوس واحد بلیت 5 زاری دستش بود، منتظر بود با نوبت بره تو اتوبوس. خواهرزادش منو دعوت کرد منبر، آدم بسیار بزرگواری بود، بهش یه شب گفتم ادایی چه خبر با 10 تا کارخونش، گفت گاهی میاد پیش من میگه لنگ شامم، یه 5 رو من به من هدیه بده. نعمت که به ما نچسبیده، نعمت رو به ما داده، ما با این نعمت کار بکنیم، قیامت 8 تا بهشت رو به روی ما واکن، اگه اشتباه کار بکنیم قیامت 7 تا جهنم رو وا میکنه. بیشتر از این 2 کلمه هم نیست حرف، نه در قرآن، نه در روایات، نه در تورات، نه در انجیل، سخن همین 2 کلمه است که در دنیا چگونه کنار نعمتها زیست میکنی، کلید داری درست میکنی برای وا کردن اشتر بهش. یا نه وجودتو داری اتوماتیک میکنی که تا 7 در دوزخ ببیند خودشون به رود وا بشه، چی کار داری میکنی؟ خب شکر غیر حمد، اول این سوره مبارکه حمد. حمد یعنی چی؟ حمد یعنی ستایش گفتن، تعریف کردن برای کسی که خودش جمیله، کارش هم جمیله. ان الله جمیل، زیبایی بی نهایت، زیبایی شایسته ستایشه که من تعریف بکنم، به به از این زیبایی. کار زیبا هم شایسته ستایشه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، در کل آسمان ها و زمین اندیشه میکنن، میگن همه آسمان ها و زمین زیباست، یه گوشش باطل، نازیبایی، ناحق نداره. خودت زیبایی، کارت هم زیباست. فرستادن انبیا و ائمه برای هدایتت هم زیباست. فرستادن قرآنت هم زیباست. بنابراین شبانه روز 10 بار با خواست خودت و دستور خودت و لطف خودت رو به قبله وای میستم، میگم الحمدلله رب العالمین، سم همه ستایش ها ویژه پروردگار جهانیانه، چون همه زیبایی ها توی، همه زیبایی هم کار توست، هیچکی نه زیبایی داره خودش نه کار زیبا، هر چی زیبا در دنیاست جلوه زیبایی توه و هر کار خوبی در عالم جلوه زیبایی کار توه، هیچکی هم نمیتونه به زیباییش و به کار زیباش بنازه، اگه بنازه غلط بی جا کرده. یه زیبایی در عالم وجود داره، اونم تویی. یه کار زیبا در عالم وجود داره، اونم کار توه. ما کار توییم، وجود ما کار توه، وجود حیوانات، گیاهان کار توه. الذی احسن کل شیء خلقه، زیبایی همه کار تو، یه زیبا کار بیشتر در عالم نیونم تویی، یه کار زیبا بیشتر در عالم نیونم کار توه. پس تمام ستایش ها ویژه توه. اگه من 10 خط شعر بگم، در این 10 خط شعر وجود مبارک حضرت حسین رو تعریف کنم، ستایش کنم، اگه من 20 خط شعر بگم امیرالمؤمنین رو بستایم، اگه من 30 خط شعر بگم پیغمبر رو ستایش کنم، معنی الحمدلله رب العالمین اینه که تو رو ستایش کردم، نه بل استقلال حسین و علی و پیغمبر رو، چون اینا زیبای کاملن، ولی این زیبایی های این 3 نفر، 4 نفر، 14 نفر، 124,000 نفر زیبایی توه نه خودشون. پس همه ستایش ها به تو برمیگرد. پس بس یه هست از همه رو و از همه سو راه به تو، بس یه هست از همه سو و از همه رو راه به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد، به هر طرف رو کنی روی اوست، اینما تولو فسما وجه الله. هیچ زیبایی دومی نمیتونی پیدا کنی، هیچ کار زیبایی دومی نمیتونی پیدا کنی. یه زیبایی وجود داره و یه کار زیبا، اون زیبایی خداست و اون کارم کار خداست. پس همه کارهای مثبت رو اگه ستایش کنی، کار او رو ستایش کن، و همه زیبایان عالم رو که ستایش کنی، او رو ستایش کن. یک شبی مجنون به خلوتگاه ناز با خدای خیشتن می کرد راز، که ای خدا نامم تو مجنون کردی، بهر یک لیلی دلم خون کردی، ای خدا من کم نیم از ذره، عاشقم بر روی آهو بره، ای خدا من کم نیم از بت پرست، چرا اینجوری شده کارم؟ چشم امیدم به درگاه تو هست، ای خدا آخر طبیب من کجاست؟ مردم از حسرت، نصیب من کجاست؟ پس خطاب آمد که این مجنون زار، آن چه میخواهد دلت بر ما بزار، بزار یعنی گریه کن، زاری کن، کار لیلی نیست، این کار من است. روی خوبان عکس رخسار من است، هر کجا نوریست از انوار ماست، یه دونه زیبا در عالم مجنون منم، یه کار زیبا در عالم اونم کار منه. هر کجا نوریست از انوار ماست، مست یا مخمور خود هوشیار ماست. این معنی هم سوره‌ای که اولش حمده این سوره است، ام الکتاب، اما وسطش اخلاص. چی هست اون وسط سوره که اخلاصه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، چون ایاک بر نعبد و پیش افتاده معنی حصر میده، معنیش اینه که من اگر دارم عبادت میکنم، پرستش میکنم، فقط و فقط تو رو میپرستم، دنبال پرستش پول، صندلی، هوا، شهوت، این و اون نیستم، یه نفر رو میپرستم. و در پرستیدن تو هم هیچ نظری به احدی ندارم که پرستش منو ببینه، نبینه، تعریف کنه، تکذیب کنه، خوب بگه، بد بگه، من به اینا کاری ندارم. این اخلاصه. ایاک نعبد، یعنی خدای دارم الان نماز ظهرمو میخونم، باطنمو نگاه کن، هیچ معبودی غیر تو در باطن من جلوه نداره. من نه بت پرستم، نه پول پرستم، نه مقام پرستم، نه شهوت پرستم، نه علم پرستم، نه تمدن پرستم، نه تجدد پرستم، یه دونه پرستش دارم و یه معبود، اونم تویی. به ما سفارش کردن به اینجا نماز که میرزین دروغ نگینا، که بگین یا کنه بود و یا کنه است، این با هزار بت هم سر و کار داشته باشید که وقتی صداتون بلند میشه پروردگار برگرده بگه دروغ داری میگی. تو نماز میخونی یا داری اومدی پیشگاه من دروغ بگی؟ داری دروغ میگی. اگه پول انقدر به جونت بست است که دستورات من رو راجع به پول عمل نمی کنی، نه اهل زکاتی، نه اهل انفاقی، نه اهل خمسی، نه اهل کمک به کار خیری، معلومه که تو پول پرستی. حالا میای نمازم میخونی، ایاک نعبد، من فقط تو رو میپرستم، منم برمیگردم به تو میگم دروغ میگی. این دیگه نماز نشد، این دروغ شد. این وسط سوره اخلاص. و اما آخر سوره دعاست، عجب دعایی. دیگه دعایی بالاتر از این نیست تو دعاها. اهدنا الصراط المستقیم، این درخواست دعاست. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این بهترین دعا. خب این سوره، حالا رحمت در این سوره کجاست؟ تاج این سوره که بدون این تاج سوره یا به وجود نمی اومده یا زیبایی نمی گرفته. نورافکن این سوره کجاست که کل ساختمان این سوره رو تا اعماقشو به ما نشان بده، بفهمیم آیات این سوره رو؟ بدون نورم نمیشه فهمید. تاج این سوره، نورافکن این سوره، برق این سوره اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. اگر عنایت الله نبود، اگر رحمانیت الله نبود، اگر رحیمیت حضرت حق نبود، یک کلمه این سوره به وجود نمی اومد. حالا بریم سراغ بسم الله، به خصوص اون جهت رحمانیت و رحیمیت. امرو که نمیتونیم بریم سراغش، دنیا دنیا تو این سه کلمه الله و رحمان و رحیم حرفه، دریا دریا حرف. تنها حرفی که امروز میتونیم بزنیم اینه که خدایا به ما رو بیار، ما کمبود خیلی داریم. منظورم کمبود پول و نون و گوشت نی، اونا کمبود دهست، بالا یا باید همه دست به دست هم بدن حل بکنن، یا یه آدم های واردی رو بذارم سر کار اونا حلش بکنن. اون منظورم نیست. ما کمبود داریم، کمبود فهم، علم، دانایی، معنویت، حقیقت. این کمبودام قیامت ما رو معطل میکن ضرورتا. ماه رمضانه، خانه توه، بنده توییم، حداقل به توفیق خودت گوش دادیم روزه بگیریم. ما این چند قدم اومدیم، برای نماز اومدیم، برای مسجد اومدیم، برای روزه گرفتن اومدیم، حالا تو هم به ما رو کن. اگر آیی به جانت می نوازم، وگر نایی هجرانت گدازم. مولای من بیا دردی که داری بر دلم، بمیرم یا بسوزم یا بسازم. از زمانی که من یا با مادرم یا با پدرم تو مجالس روزه میرفتم، این شعر رو میشنیدم. حالا یا در مصیبت امام مجتبا که دوشنبه روز حضرت و برادرش، یا در مصیبت قمر بنی هاشم میخوندن غم مرگ برادر را، برادر مرده می دانم. کنار قبر امام مجتبا وقتی بدن رو سرازیر میان قبر کرد، صورت رو صورت برادر گذاشت، قارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، قارت زده به من میگن که مرگ برادری مثل تو رو از من گیره. بیشتر از اینم حرف نزد، زیر بغلشو گرفتن از قبر بیرون رو بردن، برش گردوندن خونه، دور ابی عبدالله رو گرفتن و تسلیت می گفتن. اما هیچ کدوم از اون حرفا و هیچ کدوم از این جریانات کربلا براش اتفاق نیفتاد. نرسیده به بدن دیدن پیاده شد، دستهای بریده رو از روی زمین بردار. وقتی آمد کنار بدن، صورتی نمونده بود که صورتش رو بدن رو صورتش بگذارد. سنگین ترین اسلحه اون زمان عمود آهن بود. عمود سر و با سینه یکی کرده بود. دیده بکشا که طبیبت سر بالین آمد. دیده بکشا که حسین با دل خونین آمد. دیده بر هم من سر و به خون غلطیده تا نگوین حسین داغ برادر دیده. از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم. حالا که دارم بر میگردم جواب این بچه ها رو چی بدم؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ایّد واحفظ امام زماننا.